با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم در مجله نیمروزی رادیو فردا با ما همراه باشید. در هر کجای جهان که هستید امیدوارم لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، به ویژه اونهایی که در داخل ایران هستند و صدای ما رو میشنوند. محمد زرقامی هستم. در پنج شنبه که برای بخش قابل توجهی از ایرانی ها روز تعطیل هم به حساب میاد و پیوند میخوره با جمعه، در کنار شما هستیم. به اتفاق سایر همکارانم 21 روز از دی ماه هم سپری شده. در این روز یک نفتکش در دریای عمان توسط افراد مسلح نقابدار با لباس نظامی توقیف شد. وزارت اطلاعات از بازداشت 35 نفر در نقاط گوناگون ایران مرتبط با انفجارهای کرمان خبر داد. و در کنار این خبر، خبری هم داشتیم از پنجمین مناظره نامزدهای حزب جمهوری خواه که بار دیگر بدون حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برگزار شد. خبرها رو پی بگیریم، مشروحش رو با بنیامین صدر، و پس از اون باز بر میگردیم و در کنار شما حضور خواهیم داشت با نگاهی به خبرها به صورت تحلیلی تر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پنج شنبه در بیانیه طراح اصلی حمله ها به مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی را فردی تاجیکستانی با نام مستعار عبدالله تاجیکی معرفی کرد و خبر داد تاکنون 35 تن در استانهای مختلف ایران در پیوند با این پرونده بازداشت شدند. به گفته وزارت اطلاعات، عبدالله تاجیکی 2 روز قبل از عملیات کرمان از ایران خارج شده است. در بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، عامل انفجار اول فردی به نام بازیروف اسرائیلی 24 ساله و تبعه تاجیکستان معرفی و گفته شده که او در افغانستان آموزش دیده و از مرزهای جنوب شرقی وارد ایران شده بود. وزارت اطلاعات گفته بررسی‌ها برای تعیین هویت انفجار دوم همچنان ادامه دارد. اما شرکت امنیت دریایی بریتانیا صبح پنج شنبه چند فرد مسلح با لباس نظامی و ماسک اعلام کرد که صبح پنج شنبه چند فرد مسلح با لباس نظامی و ماسک وارد یک نفتکش در آبهای میان ایران و عمان در دریای عمان شدند و آن را توقیف کردند. گزارش شده که تماس با این نفتکش که با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرد قطع شده و این کشتی به سمت بندر جاسک ایران در حال حرکت است. این نفتکش پیشتر نیز به دلیل نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی از سوی آمریکا توقیف و محموله‌اش مصادره شده بود. جزئیات بیشتر رو در ادامه هم کارانم در این باره خواهند گفت. اما شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه قطعنامه پیشنهادی ژاپن و ایالات متحده برای پایان دادن به حمله های شبه نظامیان حوثی به کشتی های تجاری دریای سرخ را تصویب کرد. این قطعنامه با 11 رأی موافق، 4 رأی ممتنع و بدون رأی مخالف تصویب شد. در واکنش محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی ها در یمن این قطعنامه را یک بازی سیاسی توصیف و آمریکا را به نقض قوانین بین المللی متهم کرد. حوثی های یمن میگویند در حمایت از فلسطینی ها کشتی های مرتبط با اسرائیل را در دریای سرخ و تنگه باب المندب با پهپاد و موشک هدف قرار می دند. با این حال بسیاری از کشتی هایی که در این مدت هدف حمله قرار گرفتند ادعای ارتباط با اسرائیل را رد کردند. اما در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور چهارشنبه گفت که کشورش به دنبال اشغال دائمی غزه و کوچاندن فلسطینی ها به خارج نیست. به گفته آقای نتانیاهو، اسرائیل با تروریست ها می جنگد نه با مردم فلسطین و این کار را با رعایت کامل قوانین بین المللی انجام می دهد. آقای نتانیاهو تاکید کرد که ارتش اسرائیل تلاش کرده میزان تعداد تلفات غیر نظامیان در جنگ غزه کاهش یابد. اما فرماندار فلوریدا و نیکی هیلی فرستاده پیشین آمریکا در سازمان ملل در پنجمین مناظره حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 میلادی ایالات متحده یکدیگر را به دلیل هزینه‌های اوکراین، سیاست مرزی و جنگ غزه مورد انتقاد قرار دادند. این مناظره در حالی شامگاه چهارشنبه برگزار شد که ساعتی پیش از آن کریس کریستی، فرماندار پیشین نیوجرسی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2024، از ادامه مبارزه انتخاباتی کنار کشید. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، هم بدون حضور در این مناظره در گفتگو با فاکس نیوز علاوه بر انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی جو بایدن به مسئله ایران و موضوع سقط جنین پرداخت و بار دیگر بر پیروزی خود تاکید کرد. انتخابات روز 15 ژانویه در آیووا نخستین مرحله برای رقبایی است که برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا فعالیت می‌کنند.
شنیدیم از بنیامین سعد تازه‌ترین خبرها رو، و اما در ادامه نگاهی خواهیم کرد به آنچه که شما خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به نفتکشی که در دریای عمان توقیف شده با ایلیا جزائری. همچنین از آخرین اظهار نظرها درباره تحرکاتی که حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن نگاهی خواهیم کرد تحلیلی به این موضوع با علی معموری. برای شما از بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خواهیم گفت درباره بازداشت 35 نفر در ارتباط با انفجارهای کرمان با گلناز اسفندیاری. و از فوتبال هم خبرهایی داریم با نسیم افشار. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام این امکان رو به شما میده که همکنون به صورت زنده شنونده مجله نیمروزی ما باشید و با ما همراهی کنید. شرکت امنیت دریایی بریتانیا امروز اعلام کرده که چند فرد مسلح با لباس نظامی و ماسک وارد یک نفتکش در آبهای میان ایران و عمان در دریای عمان شدند و اون رو توقیف کردند. ایلیا جزائری اینجاست تا به این خبر بپردازیم. ایلیا، با توجه که ساعات اولیه انتشار این خبر هست، چه اطلاعاتی اصلا در دست هست که چه اتفاقی دقیقا در دریای عمان افتاده؟
بعد خبرها البته کم هست. ابتدا خبرها حتی زد و نقیض هم بوده در مورد اینکه چه کسی ممکنه این کشتی رو توقیف کرده باشه، چه کدام طرف ممکنه این کارو کرده باشه، و حتی این کشتی حامل نفت کدام کشور بوده. اما اطلاعاتی که تا الان تونستیم جمع کنیم، بنابر اون چیزی که ارتش بریتانیا و یک شرکت امنیتی دریایی امری اعلام کرده به اضافه یک شرکت دیگه، میگن که بامداد امروز حدود 6 نفر فردی که لباس نظامی سیاه بر تن داشتن با ماسکایی که سیاه بودن وارد این کشتی شدن که البته این کشتی یک نفتکش بوده در دریای عمان در حال حرکت بوده. این کشتی حدود 1 میلیون بشکه از نفت عراق رو از بصره برای پالایشگاه توپراست تو ترکیه در واقع در بندر علی آقای ترکیه می‌برده که در حدود 50 مایلی سواحل سوهار عمان هدف حمله قرار میگیره. اطلاعاتی که موجود هست حاکی از این هست که این کشتی الان در حال حرکت به در مسیر منتهی به بندر جاز که ایران هست. حالا اینکه آیا ایران این کار کرده یا نیروهای مرتبط با ایران کرده باشه معلوم نیست. هنوز هیچ اظهار نظری در این باره مقام‌های ایرانی یا حتی سپاه پاسداران نکردن. تنها رسانه‌های مرتبط با سپاه پاسداران خبری چند خطی منتشر کردن، اون هم به نقل از رویترز، در مورد اینکه یک کشتی در نزدیکی سواحل عمان توقیف شده، گفته این نفتکش بوده، ولی اطلاعات بیشتری در این باره نداده. ما منتظریم تا ساعت آینده اطلاعات بیشتری در مورد این مسئله، در مورد هویت احتمالی عاملان این توقیف و هدفشون منتشر بشه.
و اینکه میخوای یک نگاهی هم بکنیم اصلا به خود این کشتی، اگر اطلاعاتی ازش در دست هست که این کشتی اصلا وضعیتش به چه صورتی بوده.
این کشتی اصلا سابقه داشته در توقیف شدن، برای اولین بار نیست. قبلا اسمش سوئز راجان بوده، الان اسمش هست سنت نیکولاس. این کشتی که پرچم جزایر مارشال رو نصب میکنه همچنان قبلا توسط آمریکا توقیف شده بوده. قبلا حدود 980 هزار بشکه نفت متعلق به سپاه پاسداران رو حمل کرده، نفتی که تحت تحریم قرار بوده و آمریکا رو توقیف کرده و به بندر تگزاس برده و این نفت رو تخلیه کرده. یکی از پرونده‌های اختلافی میان ایران و ایالات متحده همین کشتی بوده که قبلا توقیف شده بوده، الان اما نفت عراق رو حمل کرده و این سوال پیش میاد که چه کدام طرف میخواد نفت عراق رو الان در این وضعیت توقیف کنه و مصادره کنه.
ایلیا جزایری، سپاس از تو که در سری حضور داشتی و نگاهی کردیم به توقیف یک نفتکش در دریای عمان. قطعا در ساعات آینده اطلاعات تکمیلی رو با شنونده هامون در میون خواهیم گذاشت، اما صحبت از کشتی توقیف شده در دریای عمان به عمل اومد. این روزها حتما درباره مسئله حوثی‌ها و حملاتی که در دریای سرخ انجام میدن بسیار شنیدید. خب همونطوری که میدونید اتاق بین‌المللی کشتیرانی هم اعلام کرده که 20% کشتی‌ها دیگه پرهیز میکنن که عبور کنن از دریای سرخ و راه طولانی تر شاخه آفریقا رو انتخاب میکنن برای اینکه بتونن به حرکت خودشون ادامه بدن و این قضیه تأثیر خودش رو به لحاظ اقتصادی هم گذاشته، هم بر قیمت نفت هم بر قیمت کسانی که میخوان مرسولاتی رو ارسال کنند به دیگر نقاط دنیا. همراه هستیم با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، تا نگاهی کنیم به این ماجرا و واکنش هایی که تا الان برانگیخته. آقای معموری بهتون سلام میکنم. فکر میکنم از اینجا آغاز کنیم که الان واکنش ها به سمتی داره میره که هشدارهایی هست برای انجام عملیات، ببیشه که وزیر دفاع بریتانیا خیلی صریح‌تر و دقیق‌تر صحبت کرد، حتی در صحبت‌های خودش ایران رو هم تهدید کرد و گفت که ایران پشت بسیاری از حوادث بد منطقه قرار داره و از طرفی آنتونی بلینکن کمی شاید بگیم ملایم‌تر صحبت کرد با اینکه در بحرین حضور داشت و اشاره کرد به اینکه فعلا نمیخواد پیامی رو بده به نیروهای آمریکایی که اقدامی رو انجام بدن، ولی به هر حال نگرانی ها در این خصوص وجود داره. اگر نگاه کنیم حتی به میشه گفت قطعنامه‌ای که سازمان ملل هم منتشر کرده، این قطعنامه هم داره هشدارهای موجود رو میده. آیا این هشدارها میتونه فراتر بره و تبدیل بشه به یک اقدام عملی؟
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ایالات متحده آمریکا تلاش جدی داشته برای ایجاد یک ائتلاف در مقابله با تهدیدی که حوثی‌ها در باب المندب ایجاد کردند نسبت به حرکت کشتی‌هایی که به سمت اسرائیل میرند. تلاش زیادی هم کرد که بتونه همپیمانانی از منطقه را همراه بکنه. تا کنون کشورهای مهم منطقه همراه نشدند، به ویژه عربستان سعودی که به تازگی از جنگ طولانی چند ساله از با یمنی ها در واقع بیرون اومده و هیچ تمایلی نداره که دوباره وارد یک درگیری با این گروه در یمن بشه و مرز جنوبیش رو در واقع دچار چالش و مشکلات جدیدی بکنه. با توجه به این وضعیت به نظر میرسه که فرصت چندان وسیع و آسانی برای ائتلاف موجود وجود نداره که بتونه تهدید حوثی ها رو در باب المندب بتونه از بین ببره. حوثی‌ها از لحاظ نظامی دارای امکانات بسیار گسترده‌ای هستند، کنترل نسبتاً وسیعی بر بخش وسیعی از یمن رو دارند و موقعیت استراتژیکی که درش قرار گرفتند رو نمیشه این تهدید رو در اونجا از بین برد بدون اینکه وارد اشغال نظامی اون کشور بخوان بشن. و اگر این ائتلاف بخواد وارد چنین مرحله‌ای بشه، این در واقع یعنی ورود به یک جنگ دیگری مثل جنگ عراق و افغانستان که در گذشته رخ داده و با توجه به شرایط موجود به مرادی و شرایط ایالات متحده آمریکا خیلی بعید به نظر میرسه که چنین اقدامی صورت بگیره.
ولی خب آقای یاد راهی وجود داره برای اینکه تا به حال، یعنی از 28 آبان به این سو ما شاهد 26 حمله بودیم به کشتی‌های تجاری توی دریای سرخ. آیا فکر کردن برای اینکه راهی رو بتونن پیش بینی کنن برای جلوگیری از این قضیه، اگر نخوایم خیلی یعنی بخوایم اینطوری نگاه کنیم که اینها بیشتر در قالب یک لفظی یا تهدیدهای لفظی هست در ارتباط با حوثی‌ها، چون به هر حال ما شاهد این بودیم که وزیر دفاع بریتانیا خیلی شدید داره صحبت میکنه و میگه که جزئیات بیشتری نمیده، ولی حتی این احتمال رو ازش میپرسن که اهدافی در داخل ایران هدف قرار بگیره، به نوعی میگه که من بیشتر از این نمیتونم ساده تر بکنم، ما فعلا داریم نگاه میکنیم که چه اتفاقاتی داره رخ میده.
من تصورم اینه که در واقع این ائتلاف اقداماتی بالاتر از سخن هم انجام خواهند داد، اما محدود خواهد بود نسبت به برخی از ضربات در داخل یمن اما رفتن به سمت کشورهای دیگر رو بسیار بعید میدونم. شرایط باز منطقه‌ای و وضعیت بسیار فرسایشی که منطقه داره این امکان رو در واقع نمیده به هیچ کدوم از طرفا که اقدامات وسیع تری رو بخوان انجام بدن.
چه عواقبی رو صحبت ازش میکنن وقتی که میگن این عواقب داره هم برای حوثی‌ها هم برای ایران به عنوان کشوری که اونها عنوان میکنن که به هر حال حامی حوثی‌های یمن هست؟
اگر بخوایم پترن در واقع اقدامات گذشته رو بررسی بکنیم، تصور بنده اینه که این اقدامات محدود خواهد بود به برخی از ضربات محدود در داخل یمن و ایجاد برخی از تحریم‌ها احتمالاً برای جمهوری اسلامی ایران. از این بیشتر بسیار دشوار می‌بینم که شرایط منطقه و شرایط بین‌المللی اجازه بده برای این ائتلاف که بخواد بیش از اینها اقدام بکنه.
سپاسگزارم علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به ماجرای حوثی‌ها و همونطور که در ابتدای این خبر هم من گفتم و تحلیلی که شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان دادن به حملات حوثی‌ها در دریای سرخ شده که این در اصل قطعنامه با 11 رأی موافق، 4 رأی ممتنع و بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب رسیده که رأی ممتنع رو هم روسیه و چین جزو کشورهایی بودن که رأی ممتنع دادن به این موضوع. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، یک توقفی بکنیم و برگردیم باز در کنار شما نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگه‌ای که امروز خبرساز بود.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
حتما در خبرها هم شنیدید، یعنی روز سه‌شنبه هم این خبر خبرساز شده بود، اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز پنجشنبه رسیدگی به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها رو در نوار غزه آغاز خواهد کرد. اما آغاز رسیدگی به این شکایت و آنچه که در این شکایت مطرح شده به لحاظ حقوق بین الملل چه معنی رو میده، در داخل خود اسرائیل چگونه به اون نگاه میشه و از طرف دیگه گروه های حقوق بشری در اسرائیل به این شکایت چه نگاهی رو دارند، با هم بشنویم از سعید جعفری.
با شکایت آفریقای جنوبی قرار است دیوان بین المللی دادگستری لاهه به اتهام نسل‌کشی و ارتکاب جنایات جنگی اسرائیل در نوار غزه رسیدگی کند. اتهامی که برای نخستین بار در این نهاد بین المللی علیه اسرائیل مطرح می شود و می تواند تبعات فراوانی برای کشوری داشته باشد که پس از حمله 3 ماه قبل گروه افراطی حماس عملیات نظامی گسترده ای را در نوار غزه اجرایی کرده است. با وجود انتقادات و درخواست‌های بین‌المللی، اسرائیل همچنان به عملیات نظامی خود در نوار غزه که روزانه جان غیرنظامیان پرشماری را می‌گیرد ادامه می‌دهد. ادامه این روند موجب شده تا کشور آفریقای جنوبی که خود سابقه رژیم آپارتاید را داشته از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کند. سعید محمودی حقوقدان از شهر استکهلم سوئد در خصوص این پرونده می‌گوید:
نسل زدایی یا نسل کشی اصولا در حقوق بین الملل به عنوان مادر همه جرم های بین المللی محسوب میشه، یعنی خیلی جرم جدی و مهمیه. بیشتر از این شما نمیتونید به یک کشوری اتهام بزنید در واقع، و به همین خاطر علل اصول برای مقابله با یه همچین جرمی این امکان رو دولت ها پیش آوردن که هر کشوری بتونه به دیوان مراجعه کنه و کشور مظنون رو در واقع در برابر دیوان قرار بده.
هدف آفریقای جنوبی از این شکایت اعلام آتش‌بس فوری در نوار غزه است و مقام‌های این کشور استدلال می‌کنند که تأخیر در این امر می‌تواند به کشته شدن افراد بیگناه بیشتری منجر شود. این در حالی است که عموماً پرونده‌هایی که در این نهاد قضایی بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد چندین سال به طول می‌انجامد و فرایند آن کوتاه مدت نیست. اما برای منظور آفریقای جنوبی به همراه دیگر کشورهایی که این شکایت را ثبت کرده اند تدبیری اندیشیدند که بتوانند زودتر به هدف خود که همان برقراری آتش‌بس فوری در باریکه غزه است دست یابند. سعید محمودی در این رابطه میگوید:
این کاری که پس فردا شروع میشه در واقع اقدامات فوری است که دادگاه باید تصمیم بگیره که مجزاست از رسیدگی ماهوی به اصل قضیه، اینکه آیا اسرائیل جرم نسل زدایی رو مرتکب شده یا نه. اقدامات اضطراری به این معنی است که وقتی شما چون دادگاه دیوان بین‌المللی لاهه معمولا بین 4 تا 6 سال طول میکشه تا رأیشو صادر بکنه، و چون جنگ داره ادامه پیدا میکنه افراد کشته میشن، بنابراین آفریقای جنوبی درخواست اقدامات اضطراری کرده و این رأیی که قرار است صادر بشه و این رسیدگی که پس فردا شروع میشه فقط مربوط به این قسمت اقدامات اضطراری است و تا آخر ژانویه میشه انتظار داشت که دیوان رأی خودشو بده، فوری رأی خواهد داد.
همزمان با این اقدام آفریقای جنوبی، اسرائیل هم به این شکایت واکنش نشان داده و ایلون لوی سخنگوی دولت این کشور گفته است که اسرائیل با این پرونده خواهد جنگید. او همچنین اضافه کرده که تمام مسئولیت اخلاقی جنگ بر عهده حماس است که جنگ را شروع کرده. مژگان نوی، رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر بتسلیم در اسرائیل، در خصوص نگاه‌ها در این کشور نسبت به شکایت آفریقای جنوبی می‌گوید:
فکر میکنم که به شکل عمومی مردم این را نسبت میدن به یک فضای انتی سمیتیک یا انتی اسرائیلی بین المللی که اینجا مردم بسیار باور میدارن که وجود داره. یک جزش مربوط به اینه که رسانه های اسرائیلی به مردم هیچ اطلاعاتی از اون فاجعه ای که اسرائیل در غزه به وجود آورده نمیرسانند. اینه که مردم واقعا اطلاع ندارن که چه فاجعه ای الان داره اتفاق میفته در غزه، و این شکایت آفریقای جنوبی رو اصلا قدرت فهمیدنشو ندارن.
بر اساس قوانین بین‌المللی، تصمیمات این نهاد جنبه الزام آور دارد و در صورتی که کشوری از انجام حکم آن سر باز زند، شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تضمین اجرای آن میتواند ورود کند و قطعنامه‌ای را علیه کشور مذکور صادر نماید. سعید محمودی در خصوص چشم‌انداز برگزاری این دادگاه و حکمی که در آن صادر می‌شود می‌گوید:
انتظار داشت که از اسرائیل بخواد و ملزم بکنه که اقدامات نظامیش رو قطع بکنه و اجازه بده که غزه به صورت عادی به سر زندگی معمولی مردم ادامه داشته باشه.
هرچند برخی از کارشناسان استدلال می‌کنند آنچه اسرائیل در نوار غزه انجام می‌دهد بخشی از دفاع مشروع است و بر اساس مفاهیم حقوق بین‌الملل نمی‌تواند نسل‌کشی نامیده شود، اما حتی اگر این نهاد بین‌المللی حکمی مبنی بر لزوم آتش‌بس فوری در نوار غزه نیز صادر کند، بعید است که دولت اسرائیل از آن تبعیت نماید. با این حال و در شرایطی که حتی متحدان اورشلیم هم بر انتقادات خود نسبت به استمرار عملیات نظامی در نوار غزه می‌افزایند، صدور چنین حکمی می‌تواند فشار کم سابقه ای را بر کابینه جنگی بنیامین نتانیاهو وارد سازد.
گزارش را شنیدید از سعید جعفری. اما به ایران بریم و نگاهی بکنیم به بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات ایران منتشر کرد. در این بیانیه طراح اصلی حملات به مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فردی تاجیکستانی با نام مستعار عبدالله تاجیکی معرفی شده. گلناز اسفندیاری در استودیو حضور داره در کنار من تا نگاهی بکنیم به این بیانیه و جزئیاتی که در ارتباط با اون منتشر شده. برامون بگید.
محمد، وزارت اطلاعات اعلام کرده که 35 نفر در 6 استان در ایران به عنوان آمران و مرتبطین این دو حمله انتحاری مرگبار در ایران دستگیر شدند. در این اطلاعیه همونجوری که گفتی نام کسی که به گفته این نهاد امنیتی طراح و پشتیبانی اصلی این دو حمله در کرمان بوده معرفی شده به عنوان عبدالله تاجیکی، شهروند تاجیکستان، که البته این نام مستعار این شخص هست. وزارت اطلاعات گفته که عبدالله تاجیکی در تاریخ 28 آذر همراه یک زن و یک کودک به گفته این وزارت اطلاعات برای تامین پوشش وارد ایران شده به طور غیر قانونی از مرزهای جنوب شرق و در خانه در حومه کرمان مستقر شده. وی پس از طراحی عمل و ترکیب اجرایی و این انفجاری و تولید بمب‌ها نهایتاً 2 روز قبل از اون 2 حمله انتحاری از ایران خارج شده. وزارت اطلاعات همچنین نام یکی از این 2 حمله کننده انتحاری رو منتشر کرده، بازیروف بزروف اسرائیلی 24 ساله که وی نیز به گفته وزارت اطلاعات شهر شهروند تاجیکستانه و از طریق تلگرام با گروه داعش آشنا شده و جذب این گروه شده، به افغانستان رفته، البته از وان ترکیه به گفته وزارت اطلاعات، و اونجا در استان بدخشان آموزش دیده و بعداً از طریق قاچاقچیان محلی وارد ایران شده و دست به این عملیات زده. این اطلاعیه در حالی منتشر می شده که همینطوری که می دونی انتقادات زیادی شده از نهادهای امنیتی در ایران که چطور نتونستن جلوی همچین حمله ای رو بگیرن، در حالی که تمام توجهشون رو گذاشتن رو زنهایی که از حجاب اجباری سرپیچی می کنن و یا روشنفکران و بقیه.
سپاسگزارم گلناز اسفندیاری. در استودیو حضور داشت، نگاهی کردیم به بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرده تا در ارتباط با ابعاد مختلف انفجارهای کرمان صحبت کنه. 35 نفر همونطوری که گلناز هم گفت بازداشت شدند و به اسامی هم اشاره شده، و این رو هم باید اشاره کرد که بیش از 90 کشته داشت این انفجارها.
91
کشته داشت و حکومت اسلامی هم همونطوری که اشاره شد مسئولیتش رو به عهده گرفته. اگر شما در این باره نظری دارید، مشاهداتی دارید و دوست دارید که آنچه که فکر میکنید و با ما در میون بگذارید، توصیه میکنم حتما از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام که هم اکنون به صورت زنده هم میتونید این مجله نیمروزی رو بشنوید استفاده کنید، و یا اینکه برای ما به شماره 00420221122113 پیام هاتون رو ارسال کنید. و اما در ایستگاه پایانی بذارید یک ذره فاصله بگیریم، از دنیای سیاست بریم به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که دیگه چیزی نمونده تا شروع بشه، و همونطور که می‌دونید ایران هم حضور داره، اولین بازی ایران هم با فلسطین هست و پس از اون هنگ کنگ که میگن بازی‌های خوب خیلی مهمی نیست، اما در مراحل بعدی ایران احتمالاً به تیم‌های قدرتر و قوی‌تری هم خواهد خورد از جمله ژاپن. خب امسال ما شاهد حضور تیم‌هایی هستیم از کشورهای دیگه مثل ژاپن، چین و کره جنوبی که اونها میتونن حریفان قدرتری برای ایران به حساب بیان. نسرین افشار نگاهی کرده به 4 تیم ایران، امارات متحده عربی، هنگ کنگ و فلسطین که در گروه C این مسابقات قرار دارن و با هم رو در رو خواهند شد.
جام ملت‌های فوتبال آسیا که به نوعی مهمترین و معتبرترین رقابت‌های فوتبالی قاره کهن در رده ملی محسوب میشه، از جمعه 22 دی ماه با حضور 24 تیم برتر آسیا در قالب 6 گروه 4 تیمی در قطر آغاز میشه. و حالا مروری می‌کنیم به تیم‌های شرکت کننده در این جام. این بار معرفی گروه C رو با سرگروه این تیم‌ها یعنی تیم ایران شروع می‌کنیم. ایران در این دوره با تیم‌های امارات متحده عربی، هنگ کنگ و فلسطین هم گروهه. ایران با سابقه طولانی و کسب چندین مقام قهرمانی فوتبالی در سال‌های 1968، 1972 و 1976 میلادی 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شده و یکی از شناخته شده‌ترین تیم‌های حاضر در این جام به شمار میاد. اما باید گفت که این تیم در 48 سال گذشته هنوز نتونسته به این جایگاه دست پیدا کنه و ایران در رده 21 فیفا جا داره. امیر قلعه‌نویی هم سرمربی این تیمه. میانگین سنی بازیکنان این تیم 29.5 ساله و بعضی کارشناسا میگن این معدل سنی نشون از تجربه بازیکنان داره. تیم ایران هم البته یکی از مدعیان قهرمانی این جام به حساب میاد. تیم دوم این گروه امارات متحده عربیه. رتبه فعلی این تیم در رنکینگ فیفا رتبه 69. امارات در سال 1990 میلادی تونست در جام جهانی فوتبال حضور داشته باشه، اما این تیم در این مسابقات هر 3 بازی اولش رو باخت. با این وجود امارات عناوینی مثل نایب قهرمانی جام ملت‌های آسیا 1996، رتبه 3 جام ملت‌های آسیا 2015، نقره بازی‌های آسیایی 2010 و برنز بازی‌های آسیایی 2018 رو در کارنامه‌اش داره. هدایت امارات رو پائولو بنتو سرمربی پرتغالی پیشینه تیم‌های ملی کره جنوبی و پرتغال بر عهده داره. هنگ کنگ 3 تیم گروه C رو تشکیل میده، اما بهترین نتیجه‌ای که این تیم تا امروز در رزومش ثبت کرده مربوط به کسب مقام قهرمانی در اولین دوره جام ملت‌های آسیا در سال 1956 بوده. هنگ کنگ برای جام ملت‌های امسال داره نهایت تلاشش رو می‌کنه. این تیم در روزهای اول ژانویه در یک مسابقه دوستانه در ابوظبی مقابل چین قرار گرفت و موفق شد بعد از 30 سال این تیم رو ببره. این بازی اگرچه بازی رسمی بود، اما هر دو تیم تصمیم گرفت این دیدار رو پشت درهای بسته برگزار کنند. و میرسیم به تیم آخر این گروه، فلسطین. این تیم در سال 2015 برای اولین بار در جام ملت‌های آسیا حاضر شد و حالا سومین بار متوالیه که جواز حضور در فینال جام ملت‌های آسیا رو کسب می‌کنه. تیم فلسطین برای شکست دادن همگروهی‌هاش راه سختی رو پیش رو داره تا بتونه از این گروه بالا بیاد.
بله، با گزارش ورزشی نسرین افشار به پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم. اما فراموش نکنید که آنچه که میتونه به ما کمک کنه در بهبود برنامه ها و به هر حال نزدیک شدن به خواسته و اون چیزی که شما دوست دارید قطعا پیام های شماست. پس پیام هاتون از ما دریغ نکنید. @فردگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. روزتون خوش.